بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الدلیل الرابع آیت السؤال منها آیت السؤال ان اهل ذکر فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و تقریب الاستدلال بها مافل فی آیت الکتمان. خب بحث ما در خصوص خبر واحد بود که گفتیم اولین ادله که برای اینها مطرح میشه ادله در کتاب هست، که بعدش هم انشاءالله به روایات میرسیم، بعدش هم دلیل عقلی و حالا اجماع ببینیم آیا هست یا نیست. اما در کتاب تا حالا 3 آیه رو بحث کردیم. یکی آیه نبأ فاسق بود که حضرت مرحوم آخوند اونو پذیرفت، آیه نفی بود و آیه کتمان که هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفت، و اما آیه سوال و آیه اذن که باز اینها رو هم حضرت آخوند نمیپذیرد. حالا آیه شریف سوره نحل این هست که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا سوره انبیاء آیه هست که بپرسید از اهل ذکر اگر چیزی رو علم ندارین. اینجا حضرت مرحوم آخوند میفهمه استدلالش مانند آیه کتمان هست. چجوری اونجا ملازمه عقلی بود، اینجا ملازمه عقلی هست بین سؤال و وجوب قبول. اگر سؤال میکنیم باید آن را قبول هم بکنیم، ملازمه عقلی بین این دوتا هست. مرحوم آخوند اشکال میکنه به این استدلال، میگه آقا ما بین این سؤال و وجوب قبول ملازمه عقلیه نمیبینیم، چه بسا این ایجاب سؤال به خاطر تحصیل علمه، به خاطر اینکه علم تحصیل بکنیم سؤال بکنیم، نه تعبد به جواب باشه که بحث خبر واحد باشد که شما تعبدن باید خبر واحد را بپذیرید. بنابراین ملازمه عقلیه بین این سؤال و وجوب قبول او نیست. خب این از اشکال مرحوم آخوند، لذا آیه را نمیپذیرد، دلالتشو بر حجیت خبر واحد. اما بعضی اومدن اشکال کردن، میگن بالفرض که بپذیریم که لو سلمت دلالت این آیه را بر تعبد اون چیزی که جواب میدن اهل ذکر، بازم میگن دلالت بر اون چیزی که راوی روایت میکند ندارد. چرا؟ برای اینکه راوی شأنش این نیست که اهل ذکر و اهل علم باشد. آیه در مورد کسی بحث میکنه که اهل ذکره، اهل علم هست، لذا باید شما اونو قبول بکنیم، و حال اینکه راوی چون شأنش اهل ذکر نیست اون ما یرویش هم حجت نیست. مرحوم آخوند میگه این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما تأمل بکنین میبینین که روات صدر اسلام اینها اتفاقا شأنشون این بود که اینها اهل ذکر بودن، و اگر ازشون سوال میکردن با همین شأن ازشون سوال میکردن، لذا این اشکال وارد نیست. و از یک جهت ما چون قائل به عدم فضل هستیم، یعنی عدم فضل به این که این راوی که این روایت را میکند یا در مبنای این هست که اهل ذکر هست، یا اینکه اگر اهل ذکر هم نباشد بالاخره این مایروی یاوی راوی پشمات هم حجت هست، بنابراین میتونیم بگیم که اینجا خبر واحد حجت میباشد اگر اون ملازمه عقلی را بپذیریم. ولی اگر ملازمه عقلی را چنانچه ما گفتیم نپذیریم، هیچ دلیلی بر حجیت خبر واحد نیست. خب اینم از آیه سوال. و آیه پنجم آیه اذن هست که دلیل پنجم برای حجیت خبر واحد مطرح شده، و باز مرحوم آخوند اینو نمیپذیره. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که پیغمبر خاتم از اون جهتی که به شما عرض کنم هر کسی که هر چیزی میگفت اونو میپذیرفت بهش گفتن اوزون، خداوند متعال میاد از پیغمبر خودش دفاع میکنه، میگه اوزون برای شما خیلی خوبه. چرا؟ برای اینکه اون ایمان به خدا داره و ایمان به مؤمنین داره و از همین جهت هست که حرف شما را تصدیق میکنه. خب از اینجا اینها استدلال کردن بر حجیت خبر واحد که هر شخصی میومد پیش پیغمبر خاتم ولو اینکه خبر واحد بود پیغمبر اونو تصدیق میکرد و مؤمن به مؤمنین بود، یؤمن لل مؤمنین بود. مرحوم آخون اینجور دوتا اشکال میکنه، میگه این آیه نمیتواند دال بر حجیت خبر واحد باشد. چرا؟ برای اینکه اگر پروردگار عالم مدح میکنه نبیش که به انه اوزون، نه به این جهت هست که داره قبول میکند حرف غیر تعبدن از باب حجیت خبر واحد، بلکه از آن جهت که پیغمبر خاتم سریع القطعه، سریعا حرفشون رو میپذیره، نه اینکه به منظور اون قبول تعبدی باشد که در حجیت خبر واحد مراد ما هست. این یک. و دوم اینکه مراد از این تصدیق نبی نسبت به مؤمنین این نیست که جمیع آثار تصدیق را بار بکند، که اگر تصدیق کرد همه آثار بار بشود، بلکه پیغمبر خاتم اخلاقاً اون چیزهایی رو که به نفع اینها بود مترتب میکرد و اون چیزهایی که به ضررشون بود مترتب نمیکرد. و حال این که محل بحث ما در حجیت خبر واحد این هست که اگر خبری اومد جمعی آثارش رو چه کار بکنیم؟ بار بکنیم. بنابراین متوجه میشیم که اینجا منظور حجیت خبر واحد نیست، بلکه یک بحث اخلاقی است که پیغمبر اون چیزهایی رو که به نفع اون شخص بوده اینها رو مترتب میکرده و چیزهایی که به ضررش بوده مترتب نمیکرده. سه تا مثال هم حضرت مرحوم آخوند میاره. این که به شما از هم شخصی به نام عبدالله ابن عفیف میرسه به پیغمبر خاتم که این به شما از هم نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، سخن پیامبر را نسبت به منافقین وحی میشود به حضرت پیغمبر خاتم. آقا به شما هم طلب میکنن این عبدالله ابن عفیف رو، ازش سوال میکنن، میگه شنیدم که نمامی ما رو میکنی. بعدش اون عبدالله ابن عفیف میگه نه اینجور نیست، ما نمامو، من نمامی نمیکنم. و پیغمبر خاتم میپذیره، هم تصدیق قول پروردگار عالم رو میکنه و هم اینجا تصدیق این نمامو میکنه. چرا؟ برای اینکه به نفعش بوده، رحمت للعالمین هست دیگه. همین که تصدیق کرد به شما اصلا میگه که پذیرفت. البته از جهت مباحث روانشناسی هم این هست که اگر بالاخره کسی هم کار ناشایستی کرده باشه، شما صحه بر مطلب بگذارین، اغماز بکنین، همین باعث چیزش میشه، هدایتش میشه، کار اخلاقی هست. بنابراین پیغمبر اینجا این خبری که بهش میرسه تمام آثار را مترتب نمی کنه، بلکه اون آثاری که به نفع اون شخص مخاطب هست مترتب میکنه. این یک بحث. یا این که مثلا جایی که پیغمبر خاتم فرمود فصدق و کذب هم، در اون روایت معروف که پیغمبر به شما اصلا میگه یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، گوشت را و چشمت را نسبت به اخی خودت تکذیب کن. کجا؟ اونجایی که فإن شهد عندک خمسون قسام انه قال قولا، 50 نفر قسم بخورم که فلانی فلان حرف را زده است و قال لم اقله، و اون شخص بگوید من این حرف را نزدم، آقا پیغمبر میگه فصدق و کذب کن، اون تکذیب بکن، اون 50 نفر رو چیکار بکن؟ تکذیب بکن. خب اینجا میبینیم که خبر واحدی رسیده به یک شخصی، ولی کن جمعی آثار را این مترتب نمی کند، بلکه آثاری که به نفع اون شخص هست مترتب می کنه. باید اون تصدیق بکنی و سمع و بصر خودتو چکار بکنی؟ تکذیب بکنی. یا اون 50 نفری که اینها قسم یاد کردن که فلان این حرف رو زده، اونا رو تکذیب بکنی. چرا؟ برای اینکه این برادر برادر مؤمن تو هست. یا اینکه نظیر این مطلب هم هست در روایات ما، اگر عملی از یک مؤمنی صادر شد اونو به 50 وجه خیر تعویل بکن، اونو سریعا به یک امر شری تعویل نکن. بنابراین اینم شاهد دوم که پیغمبر اون چیزی رو تصدیق میکرد که به نفع اون شخص باشد، نه جمیع اون چیزی رو که بر اون خبر واحد بار شده مترتب بکنه پیغمبر خدا. و شاهد سومی که مرحوم آخوند میاره قضیه اسماعیل فرزند امام صادق هست. اسماعیل میگن میخواستن تجارتی بکنه با یه شخصی که معروف بود این شخص شارب الخمره. امام صادق میفرماین که مردم میگن این شارب الخمره، با این معامله نکن، تجارت نکن. ولی کن اسماعیل گوش نمیده و پولشو میده به این شخص تاجر و بهش مثلا متضرر هم میشه، میره برای تجارت چیزی هم براش نمیاره، پولش هم بهش مثلا نمیده. بعدش امام صادق میگه نگفتم که حرف مردم را تصدیق بکن؟ خب حرف مردم را تصدیق بکن، نه اینکه جمیع آثار را مترتب بکن تا برای این حد شرب خمر هم جاری بشود، به ضرر اون شخص کار نکن، بلکه به شما هم تا جایی که به نفع تو هست و به ضرر شخص به شما هم اون شارب الخمر نیست. تو مال تو نمیاد به این شخص بدید، ولی کن اینکه جمیع آثار را مترتب بکن، اینجور نیست که بیام بگه حد شرب خمرم بر این جاری باشد. بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند که منظور این هست که پیغمبر اون چیزی رو که تصدیق میکرد از مؤمنین این بود که جمیع آثار رو مترتب نمیکرد، چنانچه محل بحث ما این هست که اگر خبر واحدی رسید شما باید جمیع آثار رو چیکار بکنی؟ مترتب بکنی، و این از محل بحث ما خارج. فصلون، فصل میتونیم بگیم 5-2، چون تو فصل پنجم در مورد حجیت خبر واحد بحث میکردیم، تو فصل اول در مورد کتاب بود، اینجا در خصوص اخباری که دال بر اعتبار اخبار آحاد هست. خب روایاتی که در باب حجیت خبر واحد ذکر شده اند، اینها طوائف کثیری هستند، از جمله 4 طائفه رو اینجا در پاورقی کفایی ذکر کرده. الطائفة الاولى الاخبار العلاجیه المتکفله لبیان حکم الروایات المتعارضه من العقد بالعدل والاستق والمشهور وتخیر عند التصافی فانها دلیل على ان حجیت خبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارض مفروغا عنها. اون اخبار علاجیه مانند چی؟ مانند میگه آقا الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. این اخبار علاجیه که اگر تعارض بین اخبار پیش اومد شما به اون خبری تمسک بکن که اون راویش اعدل هست اوثق هست الاخر. خب از اینجا می فهمیم که تا زمانی تعارض پیدا نکردن این اخبار و آحاد، اینها حجیت دارند. این یک طائفه از روایات. طائفه ثانی از روایات ما دل علی ارجاع آحاد روات الی آحاد اصحاب الائمه، مثل این روایتی که امام صادق در خصوص زراره می فرماید اذا اردت حدیثنا، هرگاه اراده کردی که حدیث ما را بشنوی فعلیک به هازل جالس، که زراره باشد، یعنی حرف زراره حجته ولو اینکه خبر واحد هست. الطائفة الثالثة ما دل علی وجوب رجوع علی الروایات و ثقات و العلماء، که به علماء مراجعه بکن. مانند چی؟ مانند اون حدیث شریفه و اما الحوادث الواقعه فرجو الی روات احادیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، که ما باید به روات احادیث اهل بیت عصمت و طهارت رجوع بکنیم، که البته همین و شما هم دلیل برای ولایت فقیه هم میگیرن، یعنی خبر واحد اینها برای شما حجت هست ولو اینجا یک نفر باشه. الطائفة الرابعه ماورد فل ام به حفظ روایات و استماعها و ضبطها و ابلاغها، روایاتی که وارد شده من حفظ علی امتی 40 حدیثاً بعثه الله فقیهاً عالماً یوم القیامه، کسی که حدیث ما را حفظ بکند و او را ابلاغ بکند. ولو اینکه این حافظ یک نفر باشد، ابلاغ به نحو خبر واحد حجت هست. توائف زیادی هست. حالا بعضی اومدن اشکال کردن که ما نمیتونیم حجیت خبر واحد را به واسطه این اخبار اثبات بکنیم. چرا؟ برای اینکه خود این اخبار آحاد هستن و حال اینکه هنوز حجیتشون برای ما پذیرفته نشد. مرحوم آخوند اشکال میکنه، میگه آقا گرچه اینها به شما عرض کنم خدمت تواتر لفظی و معنوی ندارن، ولی کن تواتر اجمالی دارن. گرچه از جهت لفظی و معنوی دقیقا در روایات اینها تکرار نشده اند، ولی کن وقتی ما میبینیم طائفه کثیری از اینها از ائمه صادر شده، ما اجمالا علم پیدا میکنیم بعض از اینها از ائمه صادر شده است. و اون چیزی که قدر متیقن از این تواتر اجمالی هست اینه که خبر عدل امامی، یعنی اخص از این اخبار خبر عدل امامی هست حجته، ولی که ما میتونیم تعدی بکنیم و خبر سقه را هم نیز حجت بدانیم. بنابراین مرحوم آخوند در بحث اخبار میپذیرد که بعض از اخبار میتوانند دلیل بر حجیت خبر واحد باشند، گرچه اینها تواتر لفظی و معنوی ندارند ولی کن تواتر اجمالی دارند. بنابراین ما یحصل بحث تا اینجا توی بحث خبر واحد این شد که تو بحث کتاب مرحوم آخوند یک آیه را پذیرفت و اونم آیه نبأ فاسق بود، اونم به واسطه جمله شرطیه. اونجا هم گفت از باب تحقق نیست که طالبه به انتفاع موضوع باشد. و دوم این که توی بحث اخبارم وارد شد، از باب تواتر اجمالی پذیرفت که اینها دال بر حجیت خبر واحد هستند. و اما تطبیق، الدلیل رابع آیت السؤال و منها آیت السؤال عن اهل ذکر فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلم، و تقریب الاستدلال بها به این آیه مافی آیت الکتمان، یعنی همون ملازمه عقلی که اونجا هست اینجا هم هست. و فیه مرحوم آخوند اشکال میکنه نمیپذیره، و فیه ان ظاهر منها از این آیه ایجاب و سؤال لتحصیل العلم، زیرش خط بکشه به خاطر تحصیل علم این سؤال واجب شده، لا لتعبد بل جواب که محل بحثه ما در حجیت خبر واحد هست. و قد اورد علیها، بعضیا یک ایرادی بر این آیه وارد کردن که مرحوم آخوند نمیپذیره، به انهو شن چنین هست، لو سلم دلالتها دلالت این آیه علی تعبد، اگر بپذیریم که دال بر تعبد به اون جواب هست به ما عجاب اهل ذکر فلا دلالت، ولی کم یه اشکال دیگه مطرح میشه، فلا دلالت لها بر این آیه علی تعبد به ما یروی راوی، با اون چیزی که اون راوی روایت میکنه ما نمیتونیم متعبد بشیم. چرا؟ فانه به ما هو راوی لا یکون من اهل ذکر، ول برای اینکه اون راوی اهل ذکر نیست. فالمناسب انما هو الاستدلال بها به این آیه علی حجیت الفتوا، فتوایی که مفتی که اهل ذکر هست از اون سوال بکنیم بگیم حجته، لر راوی، نه راوی که اهل علم و اهل ذکر نیست. و فیه این ایراد اشکال دارد، و فیه ان کثیرن من الروات یصدق علیهم انهم اهل ذکر و الاطلاع علی رأی امام، خیلی از این روات اهل ذکر و اهل علم بودند، چز زراره و محمد ابن مسلم و مثل اما، و یصدق علی السؤال عنهم انه سؤال عن اهل ذکر، و صادق است که سؤال از ایشان سؤال از اهل ذکر و اهل علم بوده، ولو کان سائل من ازرابهم، ولو اینکه اون سائل از اشباه اینها باشد، هم رتبه با اینها باشد. فاذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب، بنابراین اگر قبول روایت از اینها واجب باشد در مقام جواب به مقتضی هذه الآیه، وجب قبول روایتهم و روایت غیرهم من العدول مطلقا، باید از غیر اینها هم که عادل هستند بپذیرین. چرا؟ لعدم الفصل جزمن فی وجوب القبول بین المبتدع و المسبوخ به سؤال، بین این که کسی که به شما هم مسبوخ به سؤال باشد، یعنی سؤال بکنن جواب بده شما بپذیرین، یا این که اصلا مسبوخ به سؤال نباشد مبتدعا چیزی را بفرمایند، فرقی نمی کنه، حرف هر دوتاشون حجت می شود. ولا بین اضراب زرارت و غیره هم، و بین اضراب و اشباه زراره و غیره از این روات هم فرقی نیست. من لا یکون من اهل ذکر و انما یروی ما سمعه و رآه و فهم، چرا؟ برای اینکه اون راوی اون چیزی رو که سمع کرده و دیده داره روایت می کنه. بنابراین گرچه اگر از اضراب زرارم نباشند، از امثال زرارم نباشند، اون خبرشون برای ما حجت هست. از دلیل الخامس آیت الاذن، بازم مرحوم آخون میگه این دلالت نمی کند، و منها آیت الاذن و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، تصدیق میکنه خدا رو و تصدیق میکنه مؤمنین رو، این که برای شما بهتره. فإنه تبارک و تعالی مدح نبیه، ایجو مدح کرده نبی خودشو، و انه یصدق المؤمنین، که این که تصدیق میکند مؤمنین را، و قرنه به تصدیقه تعالی، و مقرون کرده اون مدح نبی رو به تصدیق پروردگار عالم، هم تصدیق خدا می کند و هم تصدیق مؤمنین را می کند. چنده هو اینجا گفتن دال بر حجیت خبر واحده، چرا؟ برای اینکه هر کسی پیش پیغمبر می اومد ولو اینکه خبر واحد داشت، پیغمبر خاتم اونو تصدیق می کند. و فیه اولا دو تا اشکال داره، و فیه اولا انه انما مدحوهو به انه اذن و هو سریع القطع، اگر خداوند مدح کرده نبیشو به اینکه اذن هست، نه به خاطر اینکه این قول غیر را تعبدن را میپذیرد که محل بحث ما باشه، بلکه به خاطر اینکه پیغمبر سریع القطع، سریعا باور میکنه اون چیزی که به نفعشون باشه. لل آخذ به قول الغیر تعبدن، نه اینکه قول غیر را تعبدن بپذیرد که محل بحث ما باشد در حجیت خبر واحد، این اشکال اول. و اما اشکال ثانی، و ثانیاً انه انما المراد به تصدیق نبی للمؤمنین هو ترتیب و خصوص الاثار التي تنفعكم، اون آثاری که به نفع اینها بود مترتب میکرد. ولا تضر غیرهم، در حالی که غیرم ضرر نمیدند نسبت به این تصدیق. لا تصدیق به ترتیب جمیع آثار، نه اینکه جمیع آثار را مترتب بکند به خاطر این تصدیق. کما هو المطلوب فی باب حجیت خبر الواحد و یظهر ذلک، و ظاهر می شود با این مطلب من تصدیق نبی للنمام، برای اون سخنچینی که اومد پیش پیغمبر که عبدالله ابن عفیف بود، پیغمبر فرمود به من رسیده که تو نمامی میکنی، اوشون چی گفت؟ من تصدیقهی لنمام به انهو ما نمهو، من نمامی نمی کنم، لذا پیغمبر پذیروف و تصدیقهو لله تعالی به انهو نمهو، ولیکن از اون طرف هم پیغمبر خاتم تصدیق در پروردگار عالم را که به اون شخص نمامی می کند، هم خدا را تصدیق کرد و هم اون شخص را تصدیق کرد. کما هو المراد من تصدیق فی قولهی، چنانچه مراد از تصدیق در قول به شما سلام پیغمبر خاتم این هست که فتصدق هو و کذب هم، تصدیق بکن اون شخص را و تکذیب بکن اون 50 نفری که قسم یاد کردن این شخص اون حرفو میزنه. حیث و قال علاما فی الخبر یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک ان اخیک فان شهد عندک 50 قسامه یا قسامه انهو قال قولن، اگر 50 نفر قسم یاد کردن که فلانی فلان حرف را زده و قال لم اقله و اون شخص گفت من اینو نگفتم، فصدق و کذب هم، اون رو تصدیق بکن و اون 50 نفر رو که قسم یاد کردن تکذیب کن. فیکون و مراده تصدیقه به ما تن ینفعه، پس مراد از این کلام به شما از پیغمبر این بود که تصدیق بکن اون چیزی رو که به نفع اون شخصه، ولا یضرهم، و به ضرر اون اشخاص هم نیست. و تکذیبهم فیما یضر، و تکذیب بکن آنها را در اون چیزی که ضررشون، تکذیبهم فیما یضر، تکذیب بکن اونها را در اون چیزی که برشون ضرر داره، و لا تنفعهم، و اونها رو نفع نداره. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر بنا باشد جمیع آثار مترتب بشود، فکیف یحکم به تصدیق الواحد و تکذیب خمسین. اگر بنا باشد که جمیع آثار مترتب بشود تا محل بحث در حجیت خبر واحد باشد، چجور می شود که یک نفر رو تصدیق بکنی ولی کن 50 نفر رو تکذیب بکنی؟ خب اونم خبر دارن میارن، اونا رو باید پس تصدیق بکنیم. و هاکذا المراد به تصدیق المؤمنین فی قصت اسماعیل، اون قضیه شما گفتیم که به خاطر چی؟ شما تصدیق میکنین حرف مردم را که این شارب الخمر مال تو به این نمیدید، ولیکن از اون جهتی که ضرر به این شخص وارد می شود و باید حد شرب خمر به این جاری بشود، اونجا اونو تکذیب کن. فتعمل جیدا. پس این آیه شریفه ببینید چی شد که بحث اخلاقیش این شد که پیغمبر اوزون هست، یعنی هر چیزی که مردم میگن میپذیره، یعنی به اون چیزی که به نفعشونه، ولو این که هم خدا را تصدیق بکند، یؤمنو بالله و یؤمنو بالمؤمنین، اونجایی که خداوند وحی میکنه که مثلا عبدالله ابن عفیف نمامی میکنه، تصدیق میکنه خدا، عبدالله ابن عفیف رو میارن میگه من نمامی نمیکنم، بازم تصدیق میکنه. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، هم تصدیق از خدا را و هم تصدیق از مدارا کردن با مردم و اینکه تفتیش نکنیم مردم را در اون چیزهایی که انجام میدن، مگر اینکه در ملأ عام یک فسقی فجوری انجام بشود آدم. فصل فی الاخبار التي دلت علی اعتبار اخبار الآحاد، فصل دوم در خصوص روایاتی هست که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند و مرحوم آخوند این دلالت را میپذیرد به تواتر اجمالی. و هیه و این اخبار و این کانت طوائف و کثیره، اینها طوائف کثیر هستند که 4 طائفه شو خدمت شما عرض کردیم، کما یظهر من مراجعه الوسائل الشیعه و غیرها، الا انه شان چنین هست یشکل الاستدلال بها، بعضی اشکال کردن بین استدلال علی حجیت اخبار الاحاد به انها اخبار آحاد، چجور می شود که خبر واحد دال بر حجیت خبر واحد باشد؟ فانها غیر متفقت علی لفظ ولا علی معنا، چرا؟ برای اینکه اینا متفق بر لفظ و معنا نیست تا تواتر لفظی و معنوی پیش بیاید، اینا خبر واحدن و خبر واحد نمیتواند دال بر حجیت خبر واحد باشد. فتکون متواترتا لفظا او معنا، تا اینها تواتر لفظی و معنوی داشته باشند، پس چون تواتر لفظی و معنوی ندارند فثبت که اینها خبر واحد هستند. ولکنه مندفع، ولکنه این اشکال مندفع هست، مرحوم آخون این اشکال رو نمیپذیره. و انها و این کانت کذاله، گرچه این اخبار اینطور هستن یعنی تواتر لفظی و معنوی ندارند، الا انها متواترتون اجمالن، تواتر اجمالی دارند، ضرورت انه یعلم اجمالن به صدور بعضها منهم علیه السلام، چرا؟ برای اینکه بدیهی است که بالاخره انسان علم پیدا می کند اجمالا که بعض از اینها از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده اند. و قضیته و مقتضای این تواتر اجمالی و این کان حجیت و خبرن، این دل علی حجیت در بعض از نسخ نیومده، اگرم نیاد مشکلی نداره، یعنی یه جور بخونیم، و این کان حجیت و خبرن اخصها مضمونن، گرچه مقتضای این تواتر اجمالی این هست و امکان حجیت خبر اخص این از اخبار هست مضمونن، اخص یعنی منظورشون چیه؟ یعنی خبره عدل امامی حجت هست، الا انهو شن چنین هست یتعدا انهو، میتونیم تعدی بکنیم انهو یعنی چی؟ یعنی انزال کل خبر صحیح، یعنی از اون اخذ که خبر عدل امامی باشد تعدی بکنیم، فیما اذا کان بینها در اون جایی که بین این اخبار ما کان به هازل خصوصیت، این خصوصیت نباشد. کدوم خصوصیت؟ خصوصیت این که خبر عدل امامی باشد. و قد دل علی حجیت، بلکه دلالت بکند اون خبر بر حجیت، ما کان اعم، زمانی که اعم از اون خبر عدل امامی باشد. اعم باشد یعنی چی؟ خبر ثقه باشد، ولو اینکه امامی نباشد. ففهم، این ففهم هم بعضی ها گفتن چه بسا ما بتونیم تواتر معنوی رم در بعض از روایات استنباط بکنیم که از جهت معنوی اینها با هم اشتراک دارن و تکرار شده، یعنی علاوه بر تواتر اجمالی تواتر معنوی را هم بپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله.